استودیوی P1. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از چاشت با وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی هستم. نخست چند خبر مهم. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفته که گروه های حراس افغان از افغانستان امنیت پاکستان و منطقه را تهدید می کنند. شریف در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که گروه های از جمله شبکه القاعده، داعش، تحریک طالبان پاکستان، جنبش اسلامی تیمور شرقی و جنبش اسلامی ازبکستان در افغانستان گرد هم آمدند. با آنکه ایمن الزواهری رهبر گروه القاعده حدود 2 ماه پیش در کابل کشته شد، طالبان به گونه مکرر گفتند که با گروه های تروریستی بین المللی هیچ روابط ندارند و نمی گذارند که تعدید از خاک افغانستان متوجه کشورهای دیگر شود. این در حال است که نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ناروی، بریتانیا و ایالات متحده برای افغانستان پنجشنبه با پخش اعلامیه در مورد آنچه حضور و فعالیت گروه های افراطی در افغانستان خواندند شدیداً ابراز نگرانی کردند. ایالات متحده کمک تازه 327 میلیون دلاری را به افغانستان اعلام کرد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در اعلامیه گفته که هدف کمک تازه حمایت از کمک بشری به مردم افغانستان است. در اعلامیه آمده که کمک تازه آمریکا در پاسخ به تقاضای کشورهای همسایه برای کمک به افغانها انجام شده. او افزوده که این کمک‌ها از طریق نهادهای کمک رسانی به مردم افغانستان رسانده می شود. محمد یونس قانونی از چهره‌های سرشناس سیاسی افغانستان از شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان استعفا داد. او در نامه نوشته که بدلیل به توافق نرسیدن در جهت حل اختلافات جدی با سیاست‌ها و روش‌های اعضای ارشد در عرصه حفظ و تحکیم وحدت ملی، تأمین صلح و امنیت، تحکیم روابط منطقه‌ای و بین المللی از عضویت در این شورا کنار رفته. شماری از مقامات و سیاستمداران پیشین افغانستان در ماه ثور در انقره پایتخت ترکیه از تشکیل شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان خبر دادند. محمد یونس قانونی به عنوان معاون اول ریاست جمهوری افغانستان و رئیس ولسی جرگه نظام جمهوری نیز کار کرده است. و اعتراض‌های گسترده در ایران امروز وارد 8th روزش شد. در واکنش به جان باختن مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی، ده‌ها شهر ایران صحنه اعتراض هاست. گروه حقوق بشر ایران گفته که تاکنون در جریان اعتراض ها دست کم 50 تن جان باختند. یک و 3 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه، رئیس جمهوری ایالات متحده رسما افغانستان را از فهرست متحدان غیر ناتو ایالات متحده دور کرد. واکنش حکومت طالبان چیست؟
این گام خوبی است. افغانستان از پیوستن به ناتو سودی نبرده است.
در ایران از تازه ترین ها در باره اعتراض ها به شما خواهیم گفت. مرور بر مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در مورد افغانستان. برخی از زنان قالین باف در هرات از کاهش درآمدهایشان شاکی اند.
سن صبح از 8 بجه تا 12 بجه ما روز بالقرین، باز از ساعت 2 تا شروع میکنم تا ساعت 4-5 بجه ما قالین بافی میکنم، چندان آیدی برای ما نمیرسه.
و در برنامه کاروان زر،
لالا اکرم یک پوزی خوب قرض بته یارا لالا نظیر تو هم عجب بودم استی به اندازی موی سرت قرض دار استی تو دیگه قرضم میخوایی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده افغانستان را از فهرست متحدان اصلی غیر ناتوی امریکا حذف کرد. آقای بایدن دیروز در نامه به وزارت خارجه کشورش این تصمیم را ابلاغ کرده. ایالات متحده پیش از این به کانگرس در این مورد اطلاع داده بود، اما در 23 سپتامبر به طور رسمی آن را اعلام کرد. طالبان این کار را یک اقدام خوب خوانده و میگویند که افغانستان از روابطش با ناتو سود نبرده. همکارم گزارش میدهد.
یک امتیاز بین المللی دیگر نیز از افغانستان گرفته شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده عضویت افغانستان به عنوان متحد اصلی غیر ناتو امریکا را پایان داد. کاخ سفید ناوقت روز جمعه نامه ارسالی رئیس جمهور امریکا به وزارت امور خارجه این کشور را منتشر کرد. در این نامه که تصمیم ریاست جمهوری عنوان دارد آمده است: مطابق با اختیاراتی که قانون اساسی ایالات متحده به من به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده داده است، عضویت افغانستان به عنوان متحد اصلی غیر ناتو امریکا را لغو می کنم. امریکا در سال 2012 میلادی از افغانستان به عنوان متحد اصلی غیر ناتو نام برد که راه را برای حفظ روابط دفاعی و اقتصادی بین دو کشور هموار کرد. در آن زمان هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین ایالات متحده در سفر خود به کابل افغانستان را به عنوان متحد اصلی غیر ناتو اعلام کرد، اما طالبان از این تصمیم رئیس جمهور امریکا استقبال می کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز به رادیو آزادی گفت:
این گام خوبی است. افغانستان از پیوستن به ناتو سودی نبرده است. 20 سال است که مردم تلفات دیدند و شاهد فاجعه بودند. این اقدام خوبی است که ما عضو هیچ فصل بین المللی نیستیم، اما کشور غیر منسلک مستقل و بر اراده خود هستیم.
مقام‌های طالبان در حال از خارج شدن افغانستان به عنوان متحد اصلی غیر ناتو استقبال می‌کنند که تمام تجهیزات امنیتی و نظامی در دست آنان توسط ایالات متحده و ناتو در اختیار نیروهای دفاعی و امنیتی پیشین افغانستان قرار گرفته بود. پیش از این تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده در نامه به نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا در تاریخ 6 جولای سال جاری نوشته بود که بر اساس ماده 570 قانون کمک های خارجی مصوب 1961 این کشور نام افغانستان را به عنوان متحد اصلی غیر از ناتو ملغا اعلام می کند. بر اساس اطلاعات وزارت خارجه امریکا پس از لغو عضویت افغانستان به عنوان متحد غیر ناتو، ایالات متحده 17 متحد بزرگ غیر ناتو خواهد داشت: ارجنتین، استرالیا، بحرین، برزیل، کولومبیا، مصر، اسرائیل، ژاپن، کویت، مراکش، نیوزلند، پاکستان، فیلیپین، قطر، کره جنوبی، تایلند و تونس بعد از این متحدان اصلی غیر ناتو هستند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم. حالا می پردازیم به کمک چندین میلیون دلاری ایالات متحده با افغانستان. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرده که این کمک 327 میلیون دلاری از طریق نهادهای کمک رسانی به مردم افغانستان رسانده خواهد شد. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا گفت هدف کمک تازه 327 میلیون دلاری ایالات متحده حمایت از کمک های بشری به مردم افغانستان است. او از این موضوع شام دیروز در اعلامیه‌ای که در حساب تویترش منتشر کرد خبر داده است. در اعلامیه آمده که کمک تازه امریکا به افغانستان پاسخی بود به تقاضای کشورهای همسایه افغانستان برای کمک به افغانها. وزیر خارجه امریکا افزود که این کمک ها از طریق نهادهای کمک رسانی به دسترس مردم افغانستان قرار داده می شود. در افغانستان جنگ طولانی و خشکسالی دوامدار و همچنان حاکمیت طالبان تمامی فعالیت‌های اقتصادی را در این کشور متوقف کرد. به این دلیل مردم به کمبود مواد غذایی دچار شدند. سازمان ملل متحد و نهادهای مربوط آن مانند برنامه جهانی غذا در یک سال گذشته چند بار هشدار داد که بیش از نیمی جمعیت مردم افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند و خواهان کمک کشورها، سازمانها، نهادهای امدادرسان شدند. همزمان دیوید بیسلی رئیس عمومی برنامه جهانی غذا یک بار دیگر از جامعه بین‌المللی مشمول کشورهای ثروتمند خلیج و میلیونرها خواست که با کشورهای فقیر و جنگ زده کمک کنند. بیسلی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت از کشورهای خلیج تقاضا کرد که کمک‌هایشان را به کشورهای جنگ زده مانند افغانستان، سوریه، یمن و سومالی افزایش دهند. او افزود که از آنها تریلیون دلار نمی‌خواهد، بلکه آنها می‌توانند مفاد به دست آمده چند روز از عواید نفتشان را به این منظور اختصاص دهند تا در جهان ثبات برقرار شود. دیوید بیسلی رئیس عمومی برنامه جهانی غذا افزود که روز چهارشنبه با یک گروه از میلیاردران ملاقات کرد و با آنها گفت که برای کمک به کشورهای فقیر و جنگ زده مسئولیت دارند.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
исходит. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بیایید سر بزنیم به ایران، جایی که اعتراض‌های گسترده امروز وارد هشتمین روزش شد در واکنش به جان باختن مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی. ده‌ها شهر ایران صحنه این اعتراض‌های گسترده است. گروه حقوق بشر ایران هم گفته که تا کنون در جریان اعتراضها دست کم 50 تن جان باختند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
اعتراض‌ها در ایران وارد هشتمین روز شده است. نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش آن کشور اقدامات سرکوبگرانه را علیه معترضان انجام دادند، اما با وجود هشدار مقام‌های امنیتی ایران به معترضان، اعتراض‌ها دیشب هم ادامه یافت. از برخورد بین معترضان با پلیس و هواداران رژیم در چندین شهر ایران خبر داده شده است. گروه حقوق بشر ایران گفته که تا حال در جریان اعتراض‌ها دست کم 50 تن جان باختند، اما رسانه دولتی ایران صدا و سیما تعداد قربانیان را 35 نفر اعلام کرده است. در همین حال آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز از نیروهای امنیتی ایران خواست که از استفاده قوای غیر ضروری و نامتناسب علیه معترضان ضد حکومت خودداری کنند. احمد وحیدی وزیر داخلی ایران شام دیروز هشدار داد که افراد به گفته او اختطاشگران شناسایی می شوند و با آنها برخورد می شود. پیش از این در روزهای اخیر تصاویر متعددی از تیراندازی پلیس و افراد ملبس با لباس شخصی به سوی معترضان در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. اعتراض ها در ایران هفته گذشته پس از آن آغاز شد که خبر مرگ مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی، منتشر شد. بر اساس گزارش ها او در جریان توقیف در حالت کما به شفاخانه منتقل شد و سپس درگذشت. مهسا به اتهام عدم رعایت حجاب توسط پلیس گشت ارشاد دستگیر شده بود. معترضان میگویند که نیروهای امنیتی او را لت و کوب کرده بودند.
ستار فروغ بود که از تازه ترین های اعتراض های گسترده در ایران می گفت. برای گرفتن جزئیات بیشتر در این مورد می توانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
مرور بر مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در مورد افغانستان تا لحظات دیگر. اما حالا کانادا از ورود 20,000 پناهجوی افغان به این کشور خبر داده و بر تحقق هدفش برای تکمیل انتقال 40,000 افغان به کانادا تاکید می کند. بیایید بیشتر در این مورد در این گزارش بشنویم.
بهار بگی که من نمیمانه و جورو کرده.
آغاز یک روز دیگر که شام آن باز هم به انتظار پایان می‌یابد. مولود توانا فعال حقوق زن با خانواده 5 نفریش بیش از 7 ماه می شود که با دشواری های بسیار در پاکستان زندگی می کند.
آبم نمی آید، آب بند است.
خانم توانا می گوید نهادهای جامعه مدنی پرونده او را به کانادا فرستادند، اما او هنوز هیچ پاسخ مثبتی از سوی این کشور دریافت نکرده.
با وصف که من خودم بیشتر از یک دهه کار کردیم و اسناد دارم در ادارات معتبر، وظیفه اجرا کردیم، تجارب بسیار بالا، اسناد و مدارک بسیار زیاد قوی، ولی حتی تهدیدات مستقیم از طرف طالبان داشتم. دستخانه لکنون در پاکستان با بی سرنوشتی تمام به سر می بریم. یعنی این بحث تنها مربوط من نمی شود. تمام کسایی که در پاکستان هستن به نحو دستخانه بی سرنوشت هستن و هیچ نهاد یا مرجعی هم نیست که صدای ما را بشنوه.
مولود توانا که در وزارت داخلی نظام جمهوری پیشین به حیث آمر جندر همچنان کار میکرد، بنابر تهدیدات امنیتی مجبور شد افغانستان را ترک کند.
یا مادر جان بیا، آفرین، بیا.
به گفته او به دلیل نگرانی از بی سرنوشتی در غربت، بازماندن فرزندانش از آموزش و مشکلات اقتصادی به بیماری های دچار شده است.
از بس که تشویش و استراب و استرس متاسفانه ما را گرفت و تکلیف تومور مبتلا شدیم. تومور رحم از شدت نمی استرس و پریشانی بر ما پیش شده. صدای ما را بشنوه. آرزو و تمنای ما از کشورهایی که حامی هستند، همچنین گزارشات باید شما مستندسازی بکنین تا بتانین یک راه حل بر ما پیدا بکنین.
افغان های منتظر در کشور سوم برای ویزای مهاجرت کانادا در حال نگرانی هایشان را مطرح می کنند که کانادا بعد از از ورود 20,000 افغان به این کشور خبر داده است. به نقل سین فریزر، وزیر مهاجرت کانادا آمده است که کانادا از ورود 20,000 پناهجوی افغان از سال 2021 تا اکنون استقبال می کند و آخرین 337 افغانی که توسط هواپیمای چارتر از امارات متحده عربی به این کشور رسیدند. در اعلامیه آمده است که انتقال این شمار افغان‌ها به این کشور یک کار بی پیشینه و پیچیده است که نیازمند رویکرد همه‌جانبه حکومت و مشارکت قوی داخلی و بین المللی است. در این اعلامیه گفته شده که کانادا با چالش‌های جاری و کار دشواری را که در پیش دارد برای رسیدن به هدفشان و مستقر ساختن حداقل 40,000 افغان آسیب‌پذیر به این کشور به تعهدشان تا سال 2023 باقی خواهند ماند. جستین ترودو نخست وزیر کانادا در توییت ضمن خوشامدگویی افغان‌های تازه وارد شده به کانادا نوشته است که در راستای رسیدن به هدفشان برای استقبال از 40,000 افغان ادامه می‌دهند. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، هزاران افغان در روند تخلیه افغانستان را ترک کردند و این روند هنوز هم ادامه دارد، اما با این تفاوت که برخی افغان‌ها توانستند به کشورهای آمریکایی، اروپایی و یا کانادا برسند و زندگیشان را از نو آغاز کنند، اما اکثریت افغان‌های دیگر هنوز در کشورهای سوم از جمله پاکستان، ایران، تاجیکستان و کمپ‌های مهاجرت در بی‌سرنوشتی و شرایط دشوار به سر می‌برند.
بیشتر از خبر. تشکر که با رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر به هرات همسری خواهیم زد، جایی که برخی از زنان قالین باف میگویند درآمدهای خود را از دست دادند. اما حالا بیایید از ستار فروغ بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه بریتانیایی میل آنلاین در شماره اخیرش در مطلب به مصاحبه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده با فاکس نیوز اشاره کرده است. آقای ترامپ در این مصاحبه گفته که در زمان ریاست جمهوریش به ملا عبدالغنی برادر، یک مقام ارشد طالبان، هشدار داده بود که او را نابود خواهد کرد و عکس خانه وی را که از طریق ستلایت گرفته شده بود برایش فرستاده بود. ملا برادر فعلا معاون امور اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان است. در مطلب می خوانیم که آقای ترامپ در جریان گفتگوهای امریکا و طالبان به ملا برادر هشدار داده بود که اگر طالبان به عساکر امریکایی آسیب وارد کنند، امریکا به او ضربه شدیدتر وارد خواهد کرد. ایالات متحده و طالبان در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ماه فوریه سال 2020 موافقتنامه را در دوحه قطر امضا کردند. دو طرف پس از تقریبا 1.5 سال مذاکره به این توافق دست یافتند که بر اساس آن ایالات متحده اعلام کرد که نیروهایش را از افغانستان به تدریج بیرون میکند. حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان در آخر ماه آگوست پارسال 2 هفته بعد از ورود طالبان به کابل رسما پایان یافت. بر مبنای توافق دوحه طالبان وعده کرده که با تروریسم مبارزه میکنند و به کس اجازه نمیدهند که از قلمرو افغانستان ضد امریکا و متحدینش کار گرفته شود. اما کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در حمله تیاره بیپیلوت امریکا در 31 جولای امسال در کابل نگرانی ها را درباره رابطه میان طالبان و القاعده افزایش داده است. و روزنامه امریکایی نیویورک تایمز مطلب را درباره افغانهای نشر کرده که در 2 دهه گذشته با نیروهای امریکایی در افغانستان همکاری کرده بودند و اکنون زمان اعتبار ویزای موقت آنها در امریکا رو به ختم است. در آغاز مطلب آمده که بیرق‌های امریکا و افغانستان با تازگی در مقابل ساختمان کنگرس در واشنگتن گذاشته شده بود و در کنار این بیرق‌ها کسان ایستاد بودند که از افغان‌هایی که در جریان جنگ 20 سال اخیر در افغانستان جان‌هایشان را به خاطر همکاری با امریکا به خطر انداختند حمایت می‌کنند. نیویورک تایمز می‌نویسد شمار زیادی از ترجمانان افغان و سایر افغان‌ها پارسال همزمان با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان از این کشور بیرون کشیده شدند و از این میان 82 هزار تن به امریکا انتقال داده شدند. اما در مطلب می خوانیم که سرنوشت بسیاری از آنها معلوم نیست، زیرا ویزای دراز مدت و کارت اقامت دائمی ندارند. شماری از نظامیان پیشین امریکا و دیگر کسانی که از این افغانها حمایت می کنند از 1 سال در کنگرس تلاش می کنند به آنها کارتهای اقامت دائمی امریکا صادر شود. اما با وجود پشتیبانی قصر سفید، هر دو حزب ایالات متحده در کنگرس آن کشور روی تصویب یک لایحه یا مقرره در این باره به توافق نرسیدند.
پیام هایتان را هم تا لحظات دیگر پخش خواهیم کرد، اما حالا با کاهش قیمت قالین سنتی افغانی، برخی از زنان قالین باف در ولایت هرات میگویند که درآمدهای خود را از دست دادند. بیش از 80% قالین افغانی از سوی زنان در شهر هرات بافته می شود. مسئولان اتحادیه قالین فروشان در هرات متوقف شدن صادرات قالین دست باف افغانی به آمریکا و کشورهای اروپایی را از عمدترین دلایل این موضوع می دانند. شاپور صابر در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
آرزو با دستمزد کمتر از سال گذشته همراه با 3 زن دیگر در یک کارگاه قالین بافی در شهر هرات مصروف بافتن یک قالین 12 متر هستند. این زن 29 ساله مادر 4 فرزند است و 6 سال می شود که مصروف بافتن قالین های سنتی است. آرزو می گوید در سال گذشته هر ماه از 7 تا 10 هزار افغانی دستمزد داشت، اما از 1 سال به این طرف دستمزد ماوار او فقط 3 هزار افغانی است. به گفته او قالین های دستبافت او و دیگر زنان نسبت به گذشته ارزانتر فروخته می شود و به همین دلیل دستمزدشان کم شده. آرزو به رادیو آزادی می گوید شوهرش بیکار است و او یگانه نانآور خانوادهش می باشد.
فعلا که آید چندان آیدی نیه، قبلا که بود آید خیلی خوب بود قلم بفی، برای فعلا که ما قلم میبافیم مثلا صبح از 8 بجه تا 12 بجه ما روز بالا قلمی، باز از ساعت 2 تو شروع میکن تا ساعت 4-5 بجه ما قلم بافی میکن، چندان آیدی برای ما نمیرسه. مثلا ما نمیتونیم این زندگی که مثلا بالا ما هسته همون ما چرخ کنیم. ما قبلا سابق بود خیلی خوب بود.
بر بنیاد اطلاعات اتحادیه قالین فروشان هرات بیشتر قالین‌های سنتی و دستبافت افغانی به ایران و پاکستان قاچاق می‌شود. عزت الله یوسفی مسئول این اتحادیه می‌گوید بازار داخلی برای قالین‌های دستبافت و سنتی وجود ندارد و برخی افراد آن را با بهای اندک به کشورهای همسایه قاچاق می کنند.
امروز روز ما 30% قلیل ایران ما تامین میکنیم از این مرز اسلام قلعه به حساب قاچاقی میره، حتی با پاکستان. این قلیل ما و شما، این قلیل ما و شما به نام پاکستانی، به نام ایرانی به خارج میره.
اتحادیه صادر کنندگان قالین در ایراد میگوید که به علت غیر فعال ماندن دهلیز هوایی و کاهش پروازهای خارجی، صادرات رسمی قالین به کشورهای اروپایی و آمریکایی متوقف شده است. او در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
در بخش صادرات از روزی که نبود دهلیزهای هوایی که ما یک چالش کلانی داریم که با بازار اروپا و بعضا شپمنت های خوردی که صادر میشه یک کمی مشکلاتی هست که متاسفانه او هم تا حال حل نشده، که مسائلی که به خود سیستم های هوایی مربوط میشه.
مسئولان محلی طالبان در هرات میگن که بخش کلان قالین سنتی این ولایت از طریق مرزهای زمینی به کشورهای همسایه صادر میشود. به گفته محمد زوبر دین پرور، رئیس صنعت و تجارت طالبان در هرات، تولیدات قالین سنتی در این ولایت امسال تا 30% افزایش یافته است.
در سال که ما شما جریان داره، الحمدلله تولیدات قالین های صنعتی به 1,200,000 متر مربع رسیده. به تیراژ 95% از این ما صادرات داشتیم و 5% استفاده داخلی داشته.
بیشتر از 90% قالین دستبافت افغانستان در حوزه شمال و حوزه غرب تولید می شود. بافت هر قالین سنتی افغانی از 3 تا 6 ماه طول می کشد. بهای یک قالین سنتی 24 متره در بازارهای داخلی تا 80,000 افغانی به فروش می رسد. به گفته اتحادیه صادرکنندگان قالین در هرات، بیشتر از 80% قالین های سنتی از سوی زنان در شهر، قریه ها و در خانه ها و کارگاه ها تولید می شود. صدها نوع قالین سنتی افغانی با سبکای مختلف تولید می شود که در گذشته خریداران زیادی در بازارهای جهانی داشت. با متوقف ماندن صادرات قانونی قالین افغانی به کشورهای مختلف و ادامه قاچاق آن به کشورهای همسایه، کاروبار آرزو و هزاران زن دیگر قالین باف در هرات با آینده تاریک.
شاپور صابر از ولایت هرات در مورد قالین بافی و مشکل زنان قالین باف گزارش میداد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و تازه ترین ها را می توانید در فیسبوک و وبسایت ما دنبال کنید.
پیام ها و نظریات شما.
سلام محترم، رادیو آزادی سر. اینمی پاسپورت بگیریم، روان کردن ما به کربلا الزامی است، باید حتما بریم. اگر کربلا نرمی بدون ویزا و بدون به حساب داخلی و خارجی کشور، ممکن اون نفر ساید پاسپورت بندی شوه یا زجر ببینه. پاسپورت را ما قانونی میگیریم، یکسون رفته بیتانیم یا نتانیم دیگه. ای به خیال ما مربوطی امارت اسلامی نمیشه که یک آدم را حتما روان کنه که تو پاسپورت گرفتی یک جایی را که نیت کردی حتما باید همونجا باری. هزارها هم شهروند افغانستانه دیگه، امام اینجا زندگی میکنه، حق داره که یک جلد پاسپورت بگیره. و این که یک جلد پاسپورت از نوع یک چیز را پیش میکنه که ما یا زیارت کربلا میریم یا ایران میریم، اینا باز برچسب بزنه که اینا میره در فاطمیون اونجا تسلیم میشه. شما لطفا ما رو برچسب به فاطمیون و به ایران و کجا و کجا نزنین، ما شهروند افغانستانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالرب رحمی استم از جلال آباد. تشکر از رادیو آزادی که همیشه پیام های ما را به نشر رسانیدن. انفجاری که در درب مسجد وزیر محمد اکبر خان رخ داد، این را تقبیح میکنیم. این یک عمل وحشیانه، زشت، نابخشوده نیست.
علیکم رادیو آزادی. ما امان الله معلول اردوی سابق هستم، از اردو پای خو معلول هستم، 4 تا طفل دارم، معلومات ندارم از چی خاطر ماش ما را این طالبان نمیدی و ماش دیگرا را داده از ما را نداده. دیگه ما را کسی کمک هم نشد، ما و سیسو دلپور گشته هم نمیتنیم از ترس طالبا خدای نخواسته ما را نگیره یا آزار اذیت نکنه.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01 1:30 با وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفته که گروه های حراس افغان از افغانستان امنیت پاکستان و منطقه را تهدید می کنند. ایالات متحده کمک تازه 327 میلیون دلاری را به افغانستان اعلام کرد. محمد یونس قانونی از چهره های سرشناس سیاسی افغانستان از شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان استعفا داد. اعتراض‌های گسترده در ایران امروز وارد هشتمین روز شد. فشرده خبرهای مهم بود از رادیو آزادی. اینها را در وبسایت ما نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. سپاسگزارم از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 3 به وقت افغانستان با تازه‌ترین های افغانستان و جهان برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
سلام و روزتان بخیر. من مرسلی نرسلا هستم و شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه امروز از تلاش تازه حکومت طالبان برای برگزاری کنفرانس منطقوی مبارزه با مواد مخدر برایتان میگوییم.
در یک سال گذشته 1733 عملیات اجرا شده است. با تعداد 2095 فرد مظنون بازداشت شدند.
از یک تحلیلگر پرسیدیم که این تلاش حکومت طالبان چقدر موفق خواهد بود.
جایی که سرک قیر و مردم رفت آمد دارد و اونجا کوکنار کشتشان بند هستند، لیکن در مناطق دور افتاده در اونجا عالم کوکنار کشته می شوند.
می شنویم که دو اداره سازمان ملل متحد در یک تلاش مشترک می خواهند برخی از مراکز ترک اعتیاد را کمک کنند.
UNODC و UNDP با این کمک 42 میلیون دلار مشترکن برای 17 مرکز تداوی معتادان مواد مخدر. ادویه مورد نیاز، تجهیزات و کیت‌های محافظتی را تهیه خواهد کرد.
اعتیاد به مواد مخدر چگونه زندگی سالار را دگرگون ساخت؟
میشه که نمیکردم، زندگیم عالم خیلی خوب می بود، سرمایه می داشتم، پاندین خلاص می کردم.
در درامه این هفته نیز می شنویم که نشست و برخواست با دوستان نااهل چگونه زندگی انسان را دگرگون می سازد.
تو باش که پیسر بکشم.
خبردار، شور نخوری، ما پلیس هستم، دستا بالا.
تو پلیس هستی؟
و حال هم می پردازیم به موضوع نخست برنامه. حکومت طالبان می خواهد که برای جلب همکاری ها به هدف مبارزه با مواد مخدر یک نشست منطقوی را برگزار کند. مسئولان در وزارت داخلی حکومت طالبان می گویند این کنفرانس که به ابتکار آنان برگزار می شود، تلاش خواهد شد تا همکاری کشورهای منطقه و همسایه را برای جلوگیری از کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر به دست دارند. از سوی دیگر معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت ادعا می کند که در ماه‌های اخیر کشت کوکنار و بنگ در افغانستان صفر شده است. بیشتر از این را در گزارش همکار ما دنبال کنید.
با دو هفته تأخیر از ارائه کارکردهای یک ساله اداره های حکومت طالبان به مردم، همزمان با رهایی حاجی بشر نورزی از یک زندان در امریکا که به اتهام قاچاق مواد مخدر 17 سال زندانی بود، وزارت داخلی حکومت طالبان تازه دستاوردهایشان را در رابطه با مواد مخدر با رسانه ها شریک کرد. عبدالحق همکار، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان، ادعا می کند که در کنار دستگیری ده ها قاچاقبر در یک سال گذشته، در ماهای اخیر کشت کوکنار در افغانستان صفر شده است.
در یک سال گذشته 1733 عملیات اجرا شده است. با تعداد 2095 فرد مظنون بازداشت شدند و در تمام افغانستان ما شاهد یک جای هم نیستیم که در آنجا یک جریب زمین کوکنار و بند کشت شده باشد و اگر کشت هم شده از بین برده شده است. در بخش تهیه کشت بدیل ما از جامعه جهانی می خواهیم که با ما همکاری کنند و شانه به شانه با ما بیستند.
ادعای این مقام حکومت طالبان در رابطه با صفر شدن کشت کوکنار در افغانستان در حالی است که در یک سال گذشته به شمول حکومت طالبان هیچ نهاد مسئول خارجی سروی را در رابطه با وضعیت کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان نشر نکرده است. از سوی دیگر، وزارت داخلی حکومت طالبان از تلاش برای برگزاری نشست منطقوی به اشتراک کشورهای همسایه به منظور جلب همکاری‌ها در بخش مبارزه با کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر خبر می‌دهد. شفیق همدرد، تحلیلگر مسائل سیاسی، به این باور است که عملکردهای طالبان در یک سال گذشته در بخش امنیت و مبارزه با مواد مخدر برای کشورهای همسایه قناعت بخش نیست. اما با باور وی، با توجه به تهدیدی که از ناحیه تولید تریاک و قاچاق مواد مخدر از افغانستان به این کشور متوجه است، آنها ناگزیرند با حکومت طالبان در تماس شوند.
من فکر نمی کنم که کشورهای منطقه حاضر شوند که با حکومت طالبان رابط رسمی دیپلماتیک داشته باشد، اما من باور دارم که کشورهای منطقه مجبورند که در خفا با طالبان رابط داشته باشند.
نظام جمهوری پیشین با امضای تفاهم‌نامه‌های دو جانبه و چند جانبه با کشورهای همسایه و منطقه، در برخی مواقع در همکاری با کشورهای منطقه به مبارزه با مواد مخدر می‌پرداخت. اما با گذشت یک سال از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان، هیچ کشور تا حال آماده امضای تفاهم‌نامه همکاری در بخش مبارزه با مواد مخدر با این حکومت نشده است.
در رابطه به این تصمیم حکومت طالبان که می خواهد برای جلب همکاری کشورهای همسایه کنفرانس منطقوی را برگزار کند، بیشتر با خالد پشتون، عضو ولسی جرگه نظام پیشین، مصاحبه کردیم و از وی در رابطه با وضعیت کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در منطقه پرسیدیم. آقای پشتون ابتدا به این پرسش پاسخ داده که حکومت طالبان در یک سال گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر چقدر موفق بوده است.
ما در یک سال گذشته یک نفر قاچاقبر یا شخصی که معامله مواد مخدر میکنند به این اتهام نه کسی را گرفتار دیدیم که کسی در این را به اصطلاح مجرم شناخته شده و برای اونا سزا داده شده باشه. صرف کشتشان ممنوع شده.
در شرایط کنونی که وضعیت اقتصادی در افغانستان بد است و کشت بدیل هم در اختیار دهقانان قرار داده نشده، من کشت کوکنار چقدر عملی است؟
شما خبر دارین که از یک سال گذشته تمام تعاملات بین المللی امرای حکومت فعلی از بین رفته. سابق ما وزارت مواد مخدر داشتیم، معینیت مواد مخدر در چوکات وزارت داخله داشتیم و در سطح ولایات پروگرام ها داشتیم، تخم اصلاح شده داشتیم، کشت زعفران داشتیم و بعض چیزهای دیگه که به خاطر بدیل کشت کوکنار با مردم افغانستان کمک میشدن، او چیزها همگی یا از بین رفته یا امو سیستمش هم دیگه وجود نداره. پس در این حساب طالبان نتوانستن که بدیل خوب به جای کوکنار اینا بتانه به مردم ارائه کنن که مردم از اون مستفید شوند. پس به این حساب ما اینطور فکر میکنیم که فعلا در افغانستان مسائلی که امروز به ارتباط کوکنار و تریاک پیش میروند صرف و صرف به نفع طالب میروند. به دهقانا یا به مالکای زمین که سابق کوکنار میکاشتن فعلا برای اونا هیچ چیز بدیل نیست بدون امو تخم سابقه گندم و جوار. که اونا به مقایسه با کوپنار قیمتشان چند برابر پایین‌تر میشن و بر مردم اون منطقه با مو اندازه که کوپنار واره میکدن این واره نمیکنه برشان. پس در این حساب مردم هم ناراضی هستن، طالب نمیتونن که خودشان در مقابل مردم به اونا قناعت بدن که شما کوکنار رو بند کنین، در مقابلشان ما برتان این بدیل ارائه میکنم، نه بدیل بداده میتونه و نه اینا رو قناعت داده میتونه. اما دلیل هستن که یک مشکل دیگه که علی وجود آمده که در نزدیکای همه شهرها یا ساحه شاری کوکنار بند است، در جایی که سرک قیر و مردم رفت و آمد داره در اونجا کوکنار کشتشان بند هستن، لیکن در مناطق دور افتاده مثلا در نقاط کوهستانی و دور افتاده ولسوالی ها در اونجا علی کوکنار کاشته می شوند و ما هر روز می شنویم که مردم در دو فصل کوکنار را می کارند و هر سال عایدشان برای فامیل خود می برند.
حکومت طالبان می خواهد که یک کنفرانس منطقه‌ای را به خاطر ایجاد همکاری های منطقه‌ای در بخش مبارزه با مواد مخدر فرا بخواند. عملکردهای یک سال گذشته حکومت طالبان به نظر شما چقدر قناعت بخش است به کشورهای منطقه تا آنها اعتماد کنند و در این همکاری های منطقه‌ای در مبارزه با مواد مخدر آنها سهم بگیرند؟
طالب طبیعی هستن یا امارت اسلامی طبیعی هستن که کوشش میکنن که ممالک همسایه و جامعه بین المللی را به یک قناعت بدن که ما مبارزه با مقابل کوکنار را ادامه میتیم و این ما کوکنار را به صفر رساندیم، کشت کوکنار را مطلق ممنوع قرار دادیم. این چیزهایی هستن که امارت اسلامی دعوایش داره، لیکن در مقابلشان ما میبینیم که 50 موتر کاروان هر روز نمیگم مثلا در مو وقتی فصلشان از جنوب افغانستان که مثلا نیمروز و فرا و هلمند و این مناطق هستن، از همین مناطق 50 موتر کاروان پر از مواد مخدر از راه ایران به ترکیه میرسن و این قاچاق هستن که از 14 از نمی خط و سیر در جریان هستن و هیچ وقت بندم نشده. صرف امسال مشکل اساسی نمیست که کش بند شده، قیمت تریاک خیلی بلند رفته و تجارهای تریاک کار میکنند، اینا میتونن که با قیمت بسیار گذاب این کاروانا را بسیار با سهولت سرحدات ترکیه برسانند که اونا از مفادشان مستفید شوند. پس در این حساب همسایه ها و دنیا اگر خود بازی میده و یا فکر میکنه که کشت تریاک بند شده میتونن که قناعت اونا را فراهم بکنن، اونا خود بازی میده و یک کاری هستن که مردم افغانستان هر روزه به چشم سر خود میبینن و شاهد این حال هستن.
در یک سال گذشته نه حکومت طالبا و نه هم نهادهای مسئول بین المللی هیچ سروی و آمار را در رابطه با کشت کوکنار، تولید مواد مخدر و اعتیاد در افغانستان نشر نکردند. در چنین یک خلای معلوماتی چگونه میشه مبارزه با مواد مخدر موفق و عملی بود؟
اینمی مشکل اساسی هستند. به فکر به نظر بنده مثلا در وقت جمهوریت در افغانستان، وقت که پیشتر ما گفتم یک وزارت جداگانه درباره مواد مخدر وجود داشت و یک معینت در چوکات وزارت داخله وجود داشت، به سطح ولایات ادارات وجود داشت و از دیگر طرف مختلف مؤسساتی که از طرف جامعه بین المللی در افغانستان کار میکرد به خاطر سروی که چقدر مثلا تریاک امسال بلند کاشته شده و چقدر کمتر شده، چقدر زحمات دولت در این را مفید واقع شده و چقدر نشده، متاسفانه که عالی از نمو ارگان ها هیچ کدامشان وجود ندارد. ما صرف و صرف یک را داریم، چیزی که طالب میگه یا امارت اسلامی میگه اونو رو باید ما قبول کنیم. متاسفانه که گپ قبول کردن اونا در مسائل دیگه اگر ما مقایسه کنیم که جنا مثلا خبرها را کتمان میکنه، مسائل کتمان میکنه، چیزای واقعی را به مردم اطلاع نمیده، مخالف ژورنالیست ها هستن، خبرگزاری ها هستن، پس به این صورت ناممکن هستن که ما ارقام درست به دست میاریم و ما بتانیم که جهانی ها را به این قناعت بدیم یا جهانی ها خود به خود قناعت بده که چه اندازه تریاک زیاد شده یا کم شده. صرف باید حدس بزنه مطابق به سالهای گذشته، یک ارقام به خود جور کنه مطابق همه ارقام باید عمل.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شنونده‌های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می‌شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. و حال هم از تلاش تازه سازمان ملل برای کمک با بخش تداوی معتادان مواد مخدر برایتان میگوییم. اداره انکشافی سازمان ملل با کمک نقدی به برنامه تداوی معتادان در افغانستان زمینه بستری و تداوی کردن صدها معتاد مواد مخدر را فراهم می سازد. بر اساس قراردادی که میان اداره انکشافی سازمان ملل و اداره مبارزه با مواد مخدر این سازمان امضا شد، اداره UNDP 42 میلیون دلار را در اختیار اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل قرار می دهد تا به شمول ادویه نیازمندی های صحی را برای مراکز ترک اعتیاد فراهم سازد. شرح موضوع را همکار ما گزارش می دهد.
با گذشت یک سال از کمرنگ شدن فعالیت های اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC در افغانستان، تازه این سازمان با دریافت یک بسته کمکی به فعالیت در بخش تداوی معتادان برگشته است. به تازگی اداره انکشافی سازمان ملل متحد یا UNODC یک بسته کمکی را در اختیار اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل قرار داده تا زمینه را برای بازگشایی مراکز ترک اعتیاد و فعالسازی خدمات داخل بستر این مراکز هموار سازد. مناچا مسئول ارتباطات اداره انکشافی سازمان ملل در رابطه به این کمک نقدی به رادیو آزادی گفت:
UNODC و UNDP با این کمک 42 میلیون دلار مشترکاً برای 17 مرکز تداوی معتادان مواد مخدر ادویه مورد نیاز، تجهیزات و کیت‌های محافظتی را تهیه خواهد کرد. این مراکز که در شمال شرق و غرب وجود دارد، ظرفیت بستری ساختن 930 معتاد را دارند.
در یک سال گذشته و با آغاز حاکمیت دوباره طالبان، از میان بیش از 80 مراکز تداوی معتادان در افغانستان، نصف این مراکز به دلیل نبود ادویه، غذای کافی و عدم پرداخت معاش کارمندان آنها مسدود شدند. بیش از 40 مراکز تداوی معتادان که همین اکنون در افغانستان فعالند، اکثریت آنان به دلیل نداشتن امکانات غذا و ادویه مورد نیاز معتادان، خدمات داخل بسترشان را متوقف کردند. انوبا سود، نماینده اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، میگوید همکاری تازه میان این دو اداره سازمان ملل سبب خواهد شد تا شماری از افراد نیازمند به تداوی ترک اعتیاد به خدمات داخل بستر دست یابند.
این همکاری نقطه مهمی در هماهنگی استراتژیک میان UNODC و UNDP در افغانستان است. بیشتر مراکز تداوی و بازتوانایی در افغانستان پس از ماه اگست سال 2021 با سختی به فعالیت‌هایشان ادامه می‌دهند. این قرارداد سبب آغاز دوباره تلاش‌های مشترک سازمان ملل به منظور رسیدگی به یکی از مسائل مهم خواهد شد که زندگی مردان، زنان و جوانان را در افغانستان متأثر ساخته است.
تا سال 2020 میلادی از میان 84 مراکز تداوی ترک اعتیاد در افغانستان، اکثریت آنان از سوی کشورهای خارجی تمویل می شدند. اما در اوایل سال 2021 میلادی این کمک ها 80% کاهش یافتند. با آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، کمک های مالی کشورهای خارجی با بخش اعتیاد کاملا قطع شد و اکثریت مؤسسات خارجی که در بخش تداوی معتادان نیز فعالیت می کردند، افغانستان را ترک کردند.
و در این بخش برنامه نیز می‌پردازیم به داستان زندگی یک محصل که به مواد مخدر معتاد شده است. سالار، باشنده ولسوالی الینگار ولایت لغمان، از 5 سال به این سو از مواد مخدر استفاده می‌کند. وی پیش از اعتیاد به مواد مخدر محصل 15 حقوق پانتون بود و در کنار آن با کار شخصی مصارف خانواده و پوهنتونش را به دست می آورد. اما با معتاد شدن به مواد مخدر تحصیل و کار را کنار گذاشته است. سالار که در حال حاضر در یک مرکز تداوی ترک اعتیاد بستری است می گوید.